بسم الله الرحمن الرحیم. یه تتمه ای داشت بحثمون در بحث قبلی، یه بحث قدیمی مطرحی که تفاوت جزئی و کلی به نوع ادراک شد. حاجی اینجا می فرمایند که طبعا ملا صدرا که اینها به نوع مدرکه، یعنی جزئی و کلی با هم تفاوت واقعی دارند. کلی مفهوم، جزئی وجوده. برخی اومدن گفتن که نه، کلی و جزئی تفاوتشون برمیگرده به نوع ادراک. یه چیزه اگه شما بالادراک العقلی بهش توجه بکنین میشه کلی، اگه بالادراک الحسی بهش عنایت کنین میشه جزئی. این مطلب رو ظاهر قضیه اینه که خیلی حرف باطلیست، یه چیز نیستن. دیروز اشاره کردیم به طور مفصل که کلی و جزئی تفاوتشون به واقعی خارجیت داره. جزئی تشخص در خارج یه موجود خارجی مشخص خارج معین در عالم خارجه، در حالی که کلی یک وجود، یک مفهوم ذهنی است.
به
گفتن به ادراک یه چیزه، شما بستگی داره. اگر به ادراک عقلی او رو درک کردی میشه کلی، به ادراک حسی میشه جزئی.
ادراک عقلی که معلومه چیه، ادراک حسی هم که با
حواس معامله. ولی یه چیزه، گفتن یه چیزه تفاوتشون به نحویل ادراک. یعنی انگار اگه مثلا شما همین زیدو ادراک کلی کنیم، ادراک عقلی کنیم میشه کلی. نه، تفاوتشون واقعیت اینه به دو نه دو مدرکن، نه اینکه به دو نوع ادراک باشه. این نکته ایست که گفتن. بعد که روزون کنیم میبینیم یه عبارتی رو اتفاقا از مرحوم خود صدر المتعلقین در اسفاره و بعد یه حاشیه ای هم در همون جا حاجی سبزواری بر اسفار داره. مطلب شو میخونیم که مطلب تموم بشه وارد بحث بعدی بشیم. ببینید، ولیس کلیون بوده رو خاموش کنید، من همون بودم سر. ولیس کلیون مع الجزئیه به نحوی الادراک دل مرضیه. کلی و جزئی به دو نحو ادراک نیستن. دو نحو ادراک چیه؟ ایه تعقل و احساس. این چیه؟ بالمرضیه، اینی که مرضی منه، یعنی علل مرضی، بنابر اونی که عقیده ماست و نظر ماست. خلافاً لبعضه که نوشته جلال الدین دوانی و صدر الدین شیرازی. صدر الدین شیرازی همون سید سند. حیث یقول بعض الکلیت و الجزئیه به تفاوت فی الادراک لا به تفاوت فی المدرک و انت لا تحتاج فی ابطالهی الا معونت زائده. خب بر روشن جوابش چیه؟ اگه این گونه باشه که اینا میگن وجودات موجودات خارجی تابع احساس ما میشه اگه به نحو ادراک شد. یعنی اگر من احساس نکنم اون شی جزئی نیست. فرقشون شد به نحو ادراک. پس اگه من اصلا ادراک نکنم این نه جزئی نیست نه کلی. پس زید در خارج اگر ادراکش نکنیم جزئی نیست. سرحال که فلواقع هست، ما هیست که هم نباشه هست. اصلا بالاتر از این بریم، هیست مدرکی در عالم نباشه. فرض بفرمایید قبل از پیدایش زمان، پیدایش آدم که حضرت آقای ذکاوت گشت و پیدا کرد و مثلا شد چندین صد هزار سال، شما وقتی وارد شد براخره یک دونه سنگ جزئی در عالم بوده ولی مدرکی هم نبود. رابطه به نحوه ادراک نداره، خودشون در عالم تفاوت داره.
سنگ بود دیگه، سنگ جزئیت از جزئیت
چه بله جزئیت معنی جزئی عقلی یعنی صفت جزئیت غیر جزئیت داره به تشخص الان ما بحثمون در تشخص متشخص بود در عالم دیگه ببینیم آیه ده رو این عبارت ناظر الی ما این مطلب نظر داره به ما فی الاسفار فی المقام حالا دوستانی که ندارن دیگه این اثر ببخشن من قولی فما نقل عن الحکما نقل شده از حکما که ان تشخص شی به نحو العلم الاحساسی که همون احساس باشه اول مشاهدت دل حضوری مرحوم صدرا میگه این مطلبی که گفته شده مشاهده حضوری علم احساسی یعنی نسبت به علم داده به ادراک این یمکن ارجاع و الی ما قلنا ما چی میگیم من صدرا المتعلق این چی میگم میگم ایل مشخص لشی لا یکون بالحقیقه الا نفس وجود ذالکش مشخص وجوده علم و اینا نیست حالا چرا اینا میشه برگردون به حرف ما به خاطر اینکه فإن کل وجود خاص لا یمکن معرفته به ذاته الا به نحو المشاهده شما برای درک یک وجود خاص باید یک نوع مشاهدهش بکنید پس سوال اونا که میگن مشاهده احساسی مرادشون اینه که جزئیت به این مطلبه خب مرحوم حاجی سبزواری حاشیه داره بر اسوار چون یکی از کسایی که حاشیه بر اسوار داره و همه جای اسوار چاپ هم شده حاشیه حاجی ولی المصنف یعنی حاجی یه تعلیقتون علیه تعلیقه ای بر حرف صدرا داره قال قولهو فما نقل عن الحکما حالا اینجا از اینجا عبارت حاجی شروع میشه هم الذین یقولون ان الکلیه و الجزئیه به نحو الادراک عیل احساس و تعقل لا به تفاوت فی المدرک آره دیگه میگه اینا حقشایی هم که میگن تفاوت جزئیت و کلیت به نوع ادراکه نه به مدرک لذا بر نمیگرده فلا یرجع مذهبهم الی ان الجزئیت بالوجود مرحوم صدر المتعلم میگه مذهب اونا بر میگرده به حرف ما که میگیم تشخص به وجوده نه حرف اونا به حرف ما بر نمیگرده اذن احساس لا یتعلق بالوجود بعضی که احساس که به وجود تعلق نمیگیره احساس به چی تعلق میگیره؟ احساس به صور تعلق میگیره صورت ها مفاهیمه ما در حقیقت از راه درک صورت ها میگه مفاهیم رو انتظار میکنیم نه مشاهده اینجور نیست نه هم یکتقیم به مشاهده چرا؟ چون مشاهده علم حضوری نه هم یکتقیم به مشاهده تل حضوریه یادمون باشه فرق علم حضوری و علم حصولی چی بود؟ در علم حصولی صورت معلوم در پیشگاه عالم حاضر می شد در حالی که در علم حضوری خود معلوم وجود خارجی معلوم حاضر می شه لذا شما الان اون حالات نفسانیتون براتون علم حضوری داره بقید درد خودش در پیشگاه شماست علم خودش در پیشگاه شماست اما آقای بلا در خودش در بیشگاه من نیست صورتش در بیشگاه منه لذا این احساس به وسیله صورته صورتم از راه وجود نیست صورت مفهوم در حالی که مشاهده حضوری وجود در بیشگاهه لذا در مورد مشاهده حضوری ممکنه عرضشون درست باشه چون علم حضوری علم به وجودات وجودم ملاز تشخصه و یمکن ببود هموشو بعد فرمون الجواب به ان مراد اونا ان الاحساس واسطتون فی الاثبات للجزئیه و تشخص الحقیقی واسطه در اثباته نه اینکه اگه احساس نکردی وجود نیست تشخصی نیست نه برای درک تشخص از احساس کمک میگیریم خود تشخص هست اثبات تشخص به احساسه و اما الواسطه تو فی ثبوت شخصی فیل وجود، پس از نظر خارجی لحاظ میکنید واقعیت وجود تشخص بخشه، اما چین تشخص زید رو بر من معلوم میکنه احساس. یا اینکه بگیم مراد هم به تشخص اماراته، که حالا بس به هر حال فکلام هم لایعبی ان الارجاع المذکور ایبا نداره از حرف صدرافی گفته یرجه، و به خاطر همینم بالاخره چون ممکنه بشه ممکنه نشه لعلهو، یعنی صدر المتعلهین قدس سره قدس سره لحاظه استعمل لفظ الامکان. عبارت ملا صدرا رو نگاه کنید، میفرمودن تمام نقل عن الحکما به نحو العلم الاحساسی یمکن ارجاعه، نگفتن قطعا ارجاع پیدا میکنه. حالا بفرمایید هر شد خوب الحمدلله بفرمایید. نه احساس اساسا درد جزئی، در مقابل تعقل این درد کلی، درد جزئی به چیه؟ به صورت.
ما احساسی که با
حواس کنون اشیاء که در صورت خودشون درد کنون خودشون درد کنون. خیلی از شعن شما بعید این هست، خیلی اصلا علم حصولیه دیگه، حتما صورتشون رو درک میکنه. خیلی حرف از آبادی دوره. الان حضرت هایی که در جلو من نشستید من شما رو که درک میکنم وجودتون اتحاد ماهوی داره.
الان احساس شما تعلق میگیره مثلا
این مشاهده دیگه. احساس ما احساس میکنی یا نمیدم اینا عرفی رو بزنیم کنار هم در عزت و بوشش که واقعا احساس میکنم صورتم میسوزه، نه احساس یعنی هر چیزی که درک جزئی، یعنی ما صدرم ما صدت من الهش ما یدرک من الهش، حسم حواس پنجگانه است.
ما با حواس پنجگانه درسته وقتی که از طریق حواس صورت ایجاد میشه، وقتی که حواس باش رابطه برقرار میکنم صورت نیست، خود وجوده. مثلا با حس لامسه حس
خب به این نمیگی، میگم شما گفتم عرفی نگی، حس یعنی وقتی میگیم احساس میکنم یعنی صورتش را درک میکنم، معنای فلسفیش. پس
میشه علم حصولی مقدم علم حصولی؟
دافتی نده، علم حصولی میاره یه صورتی را در ذهن شما کالا و اون صورت طبعتا به علم حضوری هست، اما الان معروض به بحث کنم.
اینجا الان علامه نقل
برای این عبارت اصلش بحثش تو بحث وحدت کثرت و وحدت دیگه بحث دیگه، البته ایشون هم حاشیه یک و شما میگی؟
نه این
قبلش. بحث بعدیمون در باب وحدت و کثرت.
شما ماهیت رو معلوم میشه که کلی جزئی در هر چیز، این ما از هر ادراک از هر مدرکی ماهیتی هم ازش استدراک میکنیم، این کلی محسوب میشه، این مفهوم ماهیتی در جزئی محسوب میشه، عقلی محسوب میشه.
ناکل در مورد جز صبر جزئی اینه که الان اون کتابی که جلوی منه اون کتاب رو عکسش میفته در پشت شبکیه من، وقتی عکسش افتاد در شبکیه من طبق نظر صدرا نفس من یک ماهیتی مطابق ماهیت این در ذهن خلق میکنه، ایجاد میکنه به اذن الله، لذا ما نفسمون در مورد صور جزئی خالقه، خالق به همون معنای معتل وجود، یعنی وجود رو خلق میکنه، وجود میبخشه. ما با وجود خارجی کتاب ارتباط نداریم، ممکنه این که آقای احمدی میگه ممکنه دست من به وجود این بخوره، اما احساس من از ماهیتشه از وجودش میشه. اونی هم که من لمسش میکنم این زمینه میشه برای این که علم در ذهن من صورتی از این بسازد، وقتی میبینم صورتی از او در ذهن من ساخته می شود، می شنوم صورتی، صورتی می گیم یعنی ماهیت ساخته می شه. ما پس علممون به اشیاء خارجیه از طریق صوره، از طریق صورت هاست. که این صورتها طبیعتا وقتی به ذهن ما می آیند مفاهیمن کلی هن. چون ما به ازای جزئی دارن به نوعی میشه که بهشون جزئی
ماهیت جزئی نشه،
ولی به هر حال چون یکی از مفاهیم من ممکنه همینجای بحثی قبلا مطرح کردیم که اینا به یه لسان جزئی هن به خاطر اینکه ما به ازای جزئی دارن حاکی از یک جزئی هن. ولی چون به نوعی خودشون هم مفهومن آدم بحث رو نمی کنه بحث تو بحث میاد به نوعی بحثشون کلی میشه. چون حالا بحث بعدی رو مطرح
این طبعی فاسدی که میشه که مثلا بگیم با ادراک نیست کلیت و جزئیت، اگر با ادراک باشه چه بطلان
کلیت و جزئیت ناشی از چیه؟ سوال مایی چی جزئیه؟
اونی که در خارج جزئیه،
اونی که وجود داره. خب پس وجود عامل جزئیته، وجود اونیست که درک میشود چه من ادراک بکنم چه ادراک نکنم هست. پس تشخص به مدرکه نه به نحوه ادراک. میخوای تو ادراک بکن میخوای نکن، پس تشخص به اونیست که در عالم خارج هست نه به نوع ادراک. من اون آقایونی که میگن به نوع ادراک میگن همون زید خارجی رو، دلت خواست. شما زید خارجی رو اگه دلت خواست حسی ادراکش کن میشه جزئی، دلت خواست کلیش رو ادراک کن میشه کلی. در حالی که یادتون باشه میگفتیم درک کلی به این نیست که ما جزئی رو بگیریم هی ازش حشو و زوائدش رو بزنیم درک کلی کنیم. طبق نظر صدرا درک کلی به چیه؟ به رؤیت ارباب انواع عن بعد یا اتحاد با عقل فعال. ما از راه جزئی به کلی نمیرسیم که بگیم زید رو نگاه میکنیم با دیدن زید کلیت درامون پیدا میشه، نه کلی از این راه پیدا نمیشه. که لذا اصلا درست کلی جزئی ربطی به بحث ادراک نداره. کلی کلیه ولو ادراکی هم نباشه، جزئی جزئیه ولو ادراکی هم نباشه. حالا کلی به معنای اون کلی مفهوم طبیعتا در ادراک شما موجوده ولی از راه اتحاد با عقل فعال. خب فرضیه بعدیمون در بحث وحدت و کثرته. اولین قررهای اینا قررون فی غنائه ما عن تعریف الحقیقی. بحث اولمون قبل از اینکه وارد بشیم دو سه مقدمه رو نقل کنیم. یکی اینکه یادتون باشه میگفتیم فلسفه قائلیم به اینکه سه بخش داره الهیات، که خود الهیات باز تقسیم میشد به الهیات به معنا عام که مباحثی بود مربوط به وجود. بحث دومش بحث جواهر و اعراض و بحث سومش بحث الهیات به معنا اخر. بحث جواهر و اعراض مباحث مربوط به ماهیت بود که حالا به نوعی واردش میشیم بحث جواهر و اعراض رو. بحث دیگمون بحث امور عامه بود که امور عامه همشون مربوط به وجودن و الان داریم در حال خوندنش هستیم. به بحث سوم الهیات به معنا اخر. این بحثم از مباحث مربوط به امور عامه است. چرا؟ برای اینکه ما در مباحث امور عامه دو دسته داریم، یا موضوع محمول این همه هر دو همش وجوده، مثل اینکه شما میگید الوجود و اصیل اصالت و وجود یه بحث، یه وقت نه تقسیمات وجوده میگید الوجود و اما ذهنی یا خارجی. وجود گای ذهنی است گای خارجی، گای مجرد گای مادی، گای و واحد گای کثیر. پس فریده سادسه از فرائد امور عامه است به خاطر اینکه بحثش پیرامون مباحث وجوده و تقسیم بندی های وجود. این نقطه اول. نقطه دوم این که وحدت تو این جایی که داریم بیان میکنیم مسابقه با وجوده و
مسابق هم سابق معنا کردیم، یعنی وحدت و وجود از نظر خارجی یکی هم، هر چیزی که وجود داره وحدت هم داره، ولی مفهومن دوتا چیز هست، لکن جهت اخذشون از خارج جهت واحده، از همون حیثی که شیء رو وجودش رو و مفهوم وجود رو ازش میفهمیم، از همون حیث هم مفهوم وحدت رو میفهمیم، از همون حیث هم گفتیم مفهوم تشخص رو متوجه میشیم. به همین علت که مفهوم وحدت و مفهوم وجود یکی هستن، یکی هستن به معنی این که مساوق هستن، از نظر خارجی هر چیزی که موجوده واحد هست، متشخص هست، جزئی هم هست، از نظر ذهنی هم اینا دو تا مفهومی هستن که مساوق هستن. به همین دلیل شما مفهوم وحدت اعرف از مفاهیم، اعرف مفاهیم از جمله مفاهیم اعرف سابقا، نه مسابقا، به خاطر این که این دوتا اولا مساوی هست، چون هر چیزی که واحده موجود هست
در عالم خارج،
در عالم خارج
هر چیزی موجود واحد،
هر چیزی که موجود واحد، و جهت اتخاذ مفهوم وحدت از شی همون حیثیتی است که مفهوم وجود را اتخاذ میکنه.
چجوری
نداری همجوری، یعنی شما تشخص و وجود رو چگونه میگفتید؟ میگفتید یک شی در عالم خارج موجود متشخص جزئی است، ما حمل میکنیم بر اون، میگیم هوه جزئیون، هوه متشخصون، هوه موجودون. از همون جهتی که شما از همون حیثیتی که شما تشخص رو بر شی بار میکنید، با همون حیثیت وجود رو بار میکنید، با همون حیثیت وحدت رو بار میکنید. برای مقابلش اگه مقابلش تو ذهنتون بیاد این راحت میشه. مقابلش چی بود؟ میگفتیم دو مفهوم مساوی، مفاهیمی هستند که از نظر افراد در عالم خارج یکیه، مثل مفهوم ناطق و مفهوم انسان. مفهوم ناطق و مفهوم انسان در عالم خارج یک سری افراد دارن، هرچی فرد اینه فرد اونم هست، هرچی فرد اونه فرد اینم هست، اما جهتی که ما به یک شی میگیم هو انسانون با جهتی که بهش میگیم هو ناطقون دوتاست. این من حیث هو زو نفس ناطقه بهش میگیم، اون من حیث هو حیوان و ناطق بهش میگیم. از دو حیث اینها برش بار میشن. یا راحت‌تر این که فرض کنیم تمام مرغابی‌های عالم دارای یک رنگی هستند آبی، که این رنگ آبی مثلا اسمش از آبی مرغابی، که این آبی مرغابی هیچ معادلی هم در دنیا نداره، یعنی فقط در مرغابی‌های رشت پیدا میشه. این مرغابی‌های رشتی هم فقط و فقط چی هن؟ فقط و فقط این رنگ رو دارن. این دو مفهوم میشن مساوی از حیث خارج. هر جا این رنگ پیدا میشه مرغابی هست، هر جا مرغابی هست این رنگ پیدا میشه. اما جهتی که این دوتا در عالم خارج سر میکنن دوتا جهته، این من حیث و رنگ، این من حیث و مرغابیه. اما ما میخواییم بگیم تشخص و وجود این گونه نیستن، هر جا تشخص هست وجودم هست، از همون حیث مفهوم تشخص بر شی بار میشه چه مفهوم وجود بار میشه، از همون شی مفهوم وجود اتخاذ میشه که مفهوم تشخص باید اتخاذ میشه، وحدت هم از همین شد.
این ابهام اینجا به خاطر این شما توی قبلی بیان میکنید، میگید مثلا در انسان از حیث انسانیه ناطقی زو نفس ناطقه بودنش ما انسانیت رو استفاده میکنیم، از حیث چیز دایکیت استفاده میکنیم،
اما الان در اینجا فقط میگید از یک حیث با هم مشابه،
از حیث موجودیت خارجیش تشخص، از حیث موجودیت خارجیش وجوده، از حیث موجودیت
استخراج میشه دیگه،
همش از حیث وجود خارجیش. پس وجود خارجی یک حیث، همین وجود خارجی مفهوم وجود رو اتخاذ میکنه، همین وجود خارجی مفهوم تشخص رو، همین وجود خارجی مفهوم وحدت. از یه حیث همونی که همه اینه که میگه ناشی از یه وجوده، یعنی چرا این شی در عالم خارج دارای این صفاته؟ به خاطر همون وجود است. اگر هیچ تفاوتی وجود نداشت که دو مفهوم نبود، مثل انسان و بشر بود، دو تا مفهوم نبود، بالاخره باید دوئیتی باشه که ازش تطابق در بیارید. بله، بالاخره بین وحدت و وجود شما دو مفهوم متوجه میشید. دقت کنید، دو مفهوم مساوق مترادف نیستن، بین مساوقین مترادفه نیستن، مثل انسان و بشر نیستن، بالاخره تفاوت با هم دارن. اما این دوتایی که درش وجود داره از همون جهتی که براش وجود بار میشه باعث میشه وحدت هم براش بار میشه. در این که تصور بکنید، گفتم مرغابی های رشتی رو که رنگ آبی به خصوص دارند در نظر بگیرید، اونا دوتا مفهوم مساوی هست، میتونستن هم نباشن، حالا اتفاقا از قضا روزگار این گونه شده، از قضا روزگار مرغابی های رشتی رنگ آبی خاص دارن، آب رنگ آبی مرغاب اسمشه میذاریم، مثل آبی مثلا سیر میذارن، آبی مرغاب یا آبی رشتی. این رنگ آبی رشتی که بر این صدق میکنه، حالا آبی مازندرانی آقای احسان ناراحت میشه، این که فقط برگردیم به محل جدید. خب پس این ها مساوقند، مساوق با وجود میشه، چون مساوق با وجود میشه، پس تعریف که شما میخواهید بکنید، این تعریفش میشه باید به چیزی تعریف بکنید که دیگه از او اعرف پیدا بشه، از او اعرف باشه، چون باید معرف از معرف اجلا باشه. و چون مفهوم وحدت از حیث مفهومی مساوق با وجوده و مفهوم وجود اعم مفاهیم عالمه، دیگه شما از او اعرف پیدا نمی کنید. اینجا دو مدعا داریم باید ثابت کنیم. یک، مدعای اولمون اینه که بگیم مفهوم وجود اعمه. دو، هرچی اعمه اعرفه، جمهوری چیز اعم باشه اما اعرف نباشه. مدعای اولمون رو این گونه ثابت میکنیم که میگیم اعمه به خاطر این که ما میریم مفهوم وجود که طبعا میشه مفهوم مسابقش هم همون اهم میشه دیگه، چون هر جا بود این هم بیره دیگه، اونم پاش سرکلش پیدا میشه، هر جا او رفت مسابقش هم باش میره دیگه، از نظر افرادی با هم یکسانه. به خاطر این که شما میگید که انسان اهم ازش چیه، حیوان اهم ازش چیه، نامی اهم ازش چیه، جسم اهم ازش چیه، جوهر، خود جوهر یه قصی میداره به نام عرض، اعم از اونا وجوده، چون جوهر عبارت هست که میگیم چیزی که ازا وجده وجده فل موضوع یا لا فل موضوع، پس وجده وجود وارد در تعریف، این دیگه اعم از هم هست بالا دست هم. اما چرا اعم اعرفه؟ چرا اعم اعرفه؟ میگن به خاطر دو سه دلیل. یک دلیلش رو حاجی ذکر میکنه که دلیل خوبی است، دو دلیلش هم ما بیرون میگیم.
دلیل اولش راجی هم ذکر میکنه سنخیت، میگه به خاطر این که معمولا شیء اعم دارای سنخیت با ذات انسانه، که ذات انسانم اعمه، ذات انسانم رو به کمال و اعمیت داره، چون ذات ما به سمت عالم ملکوت گام بر میداره، بلکه از عالم لاهوت هم ممکنه در بعض موارد بگذره. نوع انسان کلیه، وسیع، سعت، چون ذات اعمه، سنخیتش با مفاهیم اعم بیشتره تا مفاهیم اخر، لذا مفاهیم اعم براش اعرف. دومین دلیلش که خب دلیل شاید مقبول تری الان باشه اینه که هر چیزی که اعم بود اکثر وجودنه. شما الان حیوان تو عالم بیشتر داری یا انسان؟
حیوان.
چرا؟ به خاطر اینکه چون همه انسان ها حیوان هستن، تازه خود حیوان هم مثل افراد داره که انسان نیست، پس حیوان اکثر وجودن من انسان، و چیزی که اکثر وجودنه طبیعتا روشنتره، ملموستره، قابل فهمتره. دلیل سومی هم که اقامه می فرماین اینه که اعم، هر مفهوم اعمی بسیط تره، چون هی وقتی می خواهد اخص بشه قید می خوره. یعنی شما اول مفهوم جوهر رو داشتید، بعد شده جوهر نامی، بعد شده جوهر نامی اجزاست، شده هی قید خورده. پس هرچه مفاهیم حضرت عالی اعم باشه بسیط تره، هرچی بسیط تر باشه اعرفه و قابل فهم تره.
مطابق با شیعیت بشن ممکن مرمتون شیعه هم
بسیط هست رفتی بحث ما نداره. ببینیم قرارون فیقه الفریدت و سادست وحدت و الکسره، الفریدت و سادست وحدت و الکسره قررون فی غناء همان تعریف الحقیقی. الوحدتو همثل ما ساوقه ها، مثل آن چیزایی که مساوقه با وحدتن. مثل چی؟ مثل وجود و وجوب. یادتون باشه میگفتیم اشیاء ما لم یجب لم یوجد، و هر جا وجود آمد وجوب هم می آید. وجود و وجوب مساوقند، اولا مساویند، دوما مساوقند، باید اینکه از همون حیثیتی که وجود فهمیده میشه وجود فهمیده میشه. ما حالا تا اینجا 4-5 تا چیزای مساوق برای وجود پیدا کردیم. چی؟ یک وحدت، جزئیت، تشخص، وجوب. خود وجود که درست بده کردیم، یکی هم آقا فرمودن گفتیم رفتیم شیعیت. خب الوحدتو کمثل ما ساوقه ها اعم الاشیاء، اعم اشیاء، چون وجود اعم اشیاء. فهیه ای الوحده اعرفها، پس الوحدتو کمثل ما ساوقه ها اعم الاشیاء فهیه اعرفها. چرا؟ لان الاعم اعرف، اعم اعرف، اهمیتشو نگفته. ما بیرون گفتیم چون بالا دست هم هست، تو تعریف جوهر هم هست. اما و سر و اعرفیت الاعمی، سر اعرف بودن اعم از چی؟ من الاخص. سر این که اعم از اخص اعرفه، سنخیتون لذات کل اعمی، سنخیتیست که فیزال کل اعم اون اعم داره، اون سنخیتی که اون اعم داره با چی؟ با ذات حضرت عالی و وجود نفس کل اوسع الاعم. چطور؟ مگه نفس ما وسیعه؟ بله. شما فکر کردی نفس دنگی کوچولوئه؟
اتزعم انک جرمون صغیر و فی چند تول عالم اکبر و حیثو نزاتکه من عالم القدس، قدس یعنی از عالم مجرداته، ولی کلیه، کلیه یعنی عالم وجود وسیع. اینجا کلی یعنی کلی عرفانیه، یادتون باشه میگفتیم کلی یعنی سع، یعنی وجود سعی، یعنی عالم عقول، یعنی عالم مجردات باز. ولی حیطه، عالم حیطه، عالم حیطه بازم یعنی مجردات. چرا بهش میگن حیطه؟ به خاطر اینکه مجردات احاطه بر عالم دارن، حیطه بر عالم دارن. بعدم میفرماید فی نگو علیکی قول روح من امر ربی، روح من ناهی امر خداست، از امر خدا هم در ناهی مجرداته. نفس سری حضرت عالی هم همجو علیکی نیست، جزء امور مجرداته. حاشیه دو، حاشیه دو رو بیمیم، حاشیه دو حاشیه خوبیه. اِذ، چرا ذات ما امر میفرمان؟ اِذ ذات که اذا صارت بالفعل، ذات حضرت عالی نگی الان که ما کلی درست نمی کنیم، ما الان که مجرد نیستیم، بله چون هنوز بالفعل نشدیم. هنوز حضرت عالی چی هستی؟ در مرتبه پایینی باید این پنچری ها رو بگیری بعد بادش کنی که این تویفه پرچه. اذا صارت بالفعل حقود تت العالم لاهوت، قدم میذاره، گام برمیداره به سمت عالم لاهوت. عالم لاهوت عالم چی هست؟
عالم
اسماء و صفات. عالم لاهوت عالم اسماء و صفات، فضلا عن الجبروت و الملکوت، چه برسه به جبروت تا عالم عقول باشه و ملکوت تا عالم نفوس. خب گام برمیداره از چرایی من طریق علم بل معرفت و مشد علا عرض الحقائق و قدم میزنه بر زمین حقیقت ها و تارت پرواز میکنه الى اوج المعانی و احاطت به صور، احاطه پیدا میکنه بر صورت ها و ازا تاند لذات جهاز حسد عد و لحیته. وقتی ذات حضرت عالی همچین سعه و حیطه ای رو داره، یعنی زمینه شده بگه داشته باشه ها، و الى الان حضرت عالی بخوای پرواز کنی از پشت بوم میفتی پایین. وقتی همچین احاطه ای رو بیتون داشته باشه و ازا کاند لذات جهاز حس اولیته ول اعملهو حیطتم ما،
حیطتم مایی درش داره.
و ازا کاند لذات جهاز حس اولیته ول اعمو اعم هم لهو حیطتم ما، از اون برم مفاهیم اعم داره هیتن. شما که هیته داری اونم هیته داره، پرانتز. چرا به اعم هر قضیه اعم هیته داره؟ می فرمایند و لذات، چون هر مفهوم اعم هیته داره، یسمل قضیه کلیه، به قضیه کلیه میگن محیطه، چون قضیه که اعمه بهش احاطه میشه محیطه میگه. کما در حکمت الاشراق سهروردی این گونه گفته، پرانتز بسته. خب و ازا کانت لذات جهاز سعت ولهیته و از اون طرف هم ولعمو، نقطه قبل هیته نقطه بی خودیه، ولعمو لهو و اعم هم براش هیته وجود داره، ناسب ذاتکه مناسب اون حضرت هم با کی؟ با ذات شما ناسبه، این تناسب داره، او هیته داره تو هم هیته داری، پس تناسب دارید با هم. فسهل لکه معرفتو، پس معرفت راحت میشه. لذا عرف اعم شد اعرفه، میخواد اینو بگیم. شعرم بعد برات میخونه که مطلب کامل واضح بشه. رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط است. این خب تمام. خب فسنخیت اللتیه شرط الاتراک متحققه،
سنخیتی که شرط ادراک متحققه، فلا یعتاس علیک. لذا ادراک وجود که یک اعمه که همون مسابقش هم ادراک مفهوم وحدت باشه سخت نیست بر حضرت عالی، یه ادراک سختی. و لحاظه سنخیه ایزن به خاطر همین که این سنخیت وجود داره اومدن یه نکته ای رو گفتن که این نکته اینه، عبیرو نگفتیم یه رو عبارت میخونم. قالو و وحدتون اندل اقول اعرفو، وحدت در نزد اقول روشنتر و اعرفه. پیش اقول وحدت اعرفه، چرا؟ چون وحدت با اقول تناسب داره. وحدت در حقیقت گفتیم مفهوم اعمه، عقلم مدرک کلی میکنه، اعمه پس تناسب وحدت با عقل یعنی مدرک کلیات، عقل یعنی مدرک کلیات. دوستانی که نبودن اینا رو باید بعداً مباحثه کنن یاد بگیرن. و وحدتون اندل اقول اعرفو و کسرتون اندل خیال اکشفو. و کسرت که همون جزئیات کثیره باشن، اینا با عالم خیال تناسب داره. دقت کن، خیال در اصطلاح ما یاد مبارک باشه میگفتیم حواس باطنه ما 5 تا. اولیش یه حس مشترک که از بیرون چیزا رو میاره. دومی واهمه که مدرک صور معانی جزئی است. سوم حافظه که میگفتیم مدرک معانی جزئی است. چهارم خیال که میگفتیم مدرک چیه؟
حافظه و واهمه هر دو مدرک مفاهیم جزئی بودن؟
نه
سوره
عبارت بودن از حس مشترک، واهمه، حافظه، خیال و
مشترک و واهمه و
متصرفه. میگفتیم صور جزئیه توسط حس مشترک میاد، صورت زید و عمرو و بکر و بو و اینجور چیزا. این صور جزئیه میاد کجا انبار میشه؟ در واهمه. بعد معانی جزئیه میاد، مثل عدالت زید، عدالت عمرو. اینها توسط چه درک می شود؟ توسط خیال. کجا انبار میشه؟ حافظه. بعد یه قوهی هم داشتیم متصرفه که می گفتیم اینها رو قاطی میکنه، شطر شیر فرنگ درست میکنه. اینها رو میاد از هر کدوم یه چیزی میگیره گله هم میکنه. اینها تو منطقه اینها هم قدیم باید خونده باشه، مفصل توضیح دادیم. حالا اینجا خیال به معنای اعم از حافظه و خیاله، یعنی همه اون چیزایی که جزئی هستند، فقط و فقط صور جزئیه رو نمیگه، معانی جزئیه مد نظرشه. لذا میگه و کسرتون اندل خیال، خیال اعم از همه حواس باطنه، چه صور جزئیه چه معانی جزئیه، یعنی چه عدالت زید، چه صورت مثلا خارجیه یه زید، چه دما مثلا اون عکسی که از زید و عمرو برسیم داریم. خب چرا وحدت با اقول تناسبش بیشتره؟ چون وحدت گفتیم چیه؟ کلیه، مفهوم اعمیست با عقل که مدرک کلیات تناسب داره. چرا صور کثیره با خیال تناسب بیشتری دارن؟ چون این جزئی و اونم مدرک جزئیات. سمن عشرنا ادارن مرادهم به مسابقت الوحده و الوجود لیست ترادف. مراد ما از مسابقت وحده و الوجود مرادفه نیستا، همین میخواییم بگیم همون شد که مثلا انسان و بشر یه معنا دارن، اینام یه معنا دارن. بل خود وحدتن مع الوجود اثنینی، وحدت با وجود اثنینن، اثنینی چیه؟ دوتا. در کجا؟ به ذهن، در عالم ذهن، عیل حسب النفس. لکن الوحده اینه فل اینی، یعنی وحدت این وجود در عالم این. پس از نظر فرد خارجی این واحد همون موجوده، از نظر مفهوم ذهنی مفهوم وحدت و مفهوم وجود دو مفهوم متفاوتن. پس خود وحدتن مع الوجود اثنینی فی ذهنه لکن اینه فی العین. خود وحدتن مع الوجود اثنینی فی ذهنه لکن اینه فی العین.
در ترادف هم دو تا مفهوم بشر یه مفهوم داره،
یه مفهوم هم نه، اونا یه مفهوم هم دو تا اسم داره. بشر و انسان دو تا مفهوم هم، یه مفهوم هم دو تا اسم.